چرا ندهیم؟ به خاطر اینکه ما بایستی وقتی یک مجوز رو برای احداث یک واحد جدید میدیم باید همه جانبه نگری داشته باشیم. فروش میتونه داشته باشه، صادرات میتونه داشته باشه، بحث زیست محیطی رو میتونیم رعایت بکنیم، انرژیشو داریم یا نداریم.
خب
چرا ما امروز به عنوان واحدهای تولیدی کاشی سرامیک در زمستان گرفتار انرژی هستیم، گاز نداریم، در تابستان گرفتار برق هستیم؟ به خاطر جامعه نگری نیست. ما خوشحال نشیم که بهم افتتاح کنیم صرفاً. آیا این واحد تولیدی میتونه استمرار داشته باشه؟ ما در مجموعه کاشی و سرامیکی که به اصطلاح در خدمت دوستان هستیم نزدیک به 750 میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد کردیم. یعنی ثروت ملی تبدیل شده به آهنپاره. ماشینالات وارد کردیم، نمیدونم یوتیلیتی وارد درست کردیم، سوله زدیم. خب الان ما چقدر با چه ظرفیتی تولید میکنیم؟ هم الان با زیر 50%. قبل از همین جنگ هم بازم به اصطلاح زیر 500 میلیون متر مربع ما تولید داشتیم، ظرفیتمون نزدیک 750 میلیون متر ما رو گفتیم. ما دیگه این نه از منظر به اصطلاح انبساطی کار کردیم.
خب الان شما درخواستتون به عنوان کسی که میگید نه من دولت باید حمایت بکنه، الان توی همچین شرایطی بزرگترین حمایتی که میتونه از یک کسب و کار بشه چیه؟
نه
اینکه اجازه توسعه این کار بیش از این داده نشه.
نه من دارم اینو به عنوان مصداق عرض کردم.
خب نه همون مصداقی میخوام
الان باید حمایت کنن. نه من میگم اون وقتی که سیستم ناکارآمد باشه میاد مجوزهایی رو صادر میکنه که امروز خوشایند این دولته، ولی یه سربار میشه برای دولت بعد. یعنی وزارت نیرو یا وزارت نفت و گاز و اینا دیگه نمیتونن انرژیشو دو روز دیگه تامین بکنن که امروز دوچارش هستیم دیگه. غیر از اینه من اینو از این منظر عرض میکنم که ما بایستی جامعه نگری داشته باشیم. آیا ما در اون صنعت مزیت نسبی داریم؟ اگر داریم تا کجا داریم؟
ببین آقای عزیزاده، ما الان حدود 2600-2500 فرصت کشور داریم، در حالی که تو دنیا بالغ بر 12500 فرصت شغلی و بلکه بیشتر وجود داره.
بله.
چگونه است که توی کشور دیگری که نه اقلیم ما رو داره، نه ظرفیت‌های ما رو داره، نه منابع ما رو داره، نه جمعیت جوان نیروی کار ما رو داره، نه حتی تحصیل کرده های ما رو داره، این همه فرصت شغلی هست و کسی تو اون جامعه حرف شما رو نمیزنه؟ ولی تو جامعه ما که با این همه امکانات این بالغ بر 12000 فرصت شغلی میشه ایجاد کرد، یه همچین وضعیتی وجود داره؟ آقای
دکتر من منظور بنده رو
میخوام بگم کجای این ناکارآمدی به کجا ضربه زده؟
ناکارآمدی در کجاست؟ ما تصمیم گیرانی که در رأس هستن بایستی سرمایه گذارها رو هدایت بکنم به زنجیرهای مثبت.
خب.
مثلا نمیگم باز ایجاد اشتغال کنیم. ثروت زمانی تولید میشود که کارخانه ایجاد بشود.
بله.
اشتغال ایجاد بشود. من اگر اون نکته رو اشاره کردم به خاطر این بود که بگم تصمیماتی که گرفته می شود ناکارآمدی ایجاد می کند. امروز ما در خدمت شما هستیم. اگر به همین صنایع کاشی و سرامیک رسیدگی نشه بخشی از نیروهامون تعدیل می شود. یک واقعیت. ما چرا باید مازاد ظرفیت ایجاد بکنیم؟ ما اگر مازاد ظرفیت هم ایجاد می کنیم باید این مسیرهای صادراتش هم هموار بکنیم. من ببین نکته من بحث توسعه نیست، من میگم توسعه هوشمند باشه.
خب.
من موردی رو عرض بکنم خدمت شما، حتی در توسعه صنایع ما اون به اصطلاح توجه به زیست محیطی هم نشده. خب یا یه جا متمرکزن یا یه جای دیگه نیستن، میره اونجا همه مشکل زیست محیطی دارن. میدونی میخوام عرض چی کنم؟ من میگم اگر قراره که اون آمایش سرزمینی هم توش لحاظ بشه لحاظ بشه. من نگاه من به اون کلید کاره.
خب.
اون تصمیماتی که بالا گرفته میشه باید واقعا هدفمند باشه. ما در چه حوزه‌هایی به کجاها باید برسیم؟
متشکرم آقای دکتر خانی. نکاتی که آقای عزیزاده اشاره کردن نکته پیشینی است، یعنی شاید دیر سالی است که این صحبت ها مطرح میشه، ولی بالاخره الان میگه بودی که وار دیگه، اینیه که هست. حالا یه ساختار ناکارآمدی اومده، یه همچین شرایطی تو کشور ایجاد کرده، یه گره های ایجاد شده که اصلا نمیشه یه جوری بازش کرد. مثلا مجلس شورای اسلامی از هفته اول جنگ تعطیل شده، بعد اظهار نظرهایی که میکنن احتمالاً یه نماینده مجلسی عضو یه کمیسیونی درباره موضوع جنگ از مثلا چه میدونم حوزه انتخابیه‌اش از تو خونه‌اش یه چیزی میگه. یعنی الان عملا مجلس از اسفند ماه از دایره تصمیم گیری تو کشور خارج شده. خب این از مجلس. وضعیت دولت و قوه قضاییه مشخصه تو شرایط جنگی چیه دیگه. الان مشخصه وضعیت چگونه است. تو یه همچین شرایطی که قبل از جنگ این وضعیت رو به وجود آوردیم، الان هم تو شرایط جنگیم، الان میخوام این وضعیت رو درستش کنیم. میگیم آقا حالا شده چه کنیم؟ تو یه همچین شرایطی الان ما باید بیام نگاه آمایشیمون رو اصلاح کنیم، بیام بگیم خب آقا مثلا سامانه صدور مجوزها غلط بوده راه اندازیش، یا همینجوری مجوز بیرویه اشتباه دادیم باید بیام تعطیلش کنیم. چه نگاه زیر ساختی الان باید بکنیم که این ناکارآمدی که آقای عزیزاده به اشاره کردن رو ببریم به سمت کارآمدی؟ آقای دکتر خانی،
دکتر اشاره خیلی دقیقی داشتن، من کاملا با همه وجودم ایشون رو به عنوان یک کارآفرین درک میکنم. فرمایششون هم نگاه راهبردی داشت، هم ناشی از درس های آموخته شده و تجربه های اندوخته شده بود. باور من بر این هست که رویکردهای توسعه در کشور ما هنوز واضح نیست، مشخص نیست که ما واقعا نگاهمون به توسعه دقیقا به کدوم سمت و سو هست. آقای دکتر راسخ عزیز، یکی از بیماری‌های اصلی که ما الان در کشور باش مواجه هستیم اقدام زدگی است. اقدام زدگی یعنی معنیش اینه که منتظر هستیم هر دولتی میاد دو تا سه تا اقدام شعاری رو اعلام کنه و معمولا رو اون اقدام‌های مقداری مانور بده و تبلیغات رسانه‌ای داشته باشه و یک سری فعالیت‌هایی رو انجام بده. حالا زمانی که دولت سر کار هست معمولا کسی جرأت نمی‌کنه از اون اقدامات انتقادی هم انجام بده، معمولا همه تمجید و تعریف انجام میدن. به محض اتمام دولت ناکارآمدی اون اقدام و تبعات نامثبت اون آشکار میشه. ما به نگاه راهبردی نیاز داریم. نگاه راهبردی یعنی ما بتوانیم اسناد آمایش سرزمین داشته باشیم، اطلس توسعه داشته باشیم، هم ترازی و هماهنگی و هم آوایی ارکان توسعه رو در ابعاد گوناگون داشته باشیم، به گونه‌ای که یک کارآفرین، یک فعال اقتصادی، یک کنشگر اقتصادی این اطمینان رو داشته باشه که در بستری از یک نظام توسعه یافته یه حمایت از کارآفرینان داره فعالیت میکنه، لذا با اطمینان بره کار تولیدش رو انجام بده، نگران موضوع صادرات و موضوع مجوزها و موضوع در حقیقت نهادهای بالادستی و همسانه هم نباشه. ما الان از این نبود نگاه راهبردی واقعا رنج میبریم. یکی از نهادهایی که میتونه در نگاه راهبردی و حکمرانی راهبردی هوشمند در کشور بسیار مؤثر باشه مجلسه. من متاسفانه از مجلس خیلی نگاه راهبردی جدی رو در طول دوره فعالیت‌های مجلس ندیدم. یکی از دلایلش اینه که ما متاسفانه در مجلس هنوز نگاه‌های محلی رو داریم و افراد و نمایندگان محترم مجلس بیشتر از این که به نگاه‌های کلان کشوری و نگاه‌های ملی بیاندیشن، نگران این هستن که در منطقه خودشون جاده‌ای ایجاد بشه، پلی ایجاد بشه، حرکتی انجام بشه که این بنده خدا بتونه دور بعدی دوباره به مجلس راه پیدا بکنه یا نکنه و مواردی از این دست. لذا باور من بر این هست که ما در صورتی می توانیم تولید ثروت کنیم، در صورتی می توانیم فقر زدایی به معنای واقعی کلمه رو انجام بدیم، در صورتی می توانیم رفاه رو در جامعه گسترش بدیم که راهبردهای کلان کشورمون رو اصلاح کنیم. اتفاقا الان که این موضوع جنگ پیش اومده و امیدوارم که انشاءالله با پیروزی ایران هم به سرانجام برسه، نقطه خوبی که ما بنشینیم یک بازنگری در راهبردهامون، بازنگری در الگوها و مدل‌های حرکتمون داشته باشیم.
آقای دکتر، به نظرتون میرسیم به اون فضا؟
ما تا زمانی که این کار رو انجام ندهیم درگیر روزمرگی خواهیم بود و روزمرگی نشانه توسعه یافتگی نیست. روزمرگی یعنی عدم توسعه یافتگی، یعنی امروز رو بگذرونیم ببینیم فردا چه خواهد شد. واقعیت اینه که الان اتفاقا نقطه ایست که ما باید برای آینده کشورمون یک نگاه نوینی رو و یک طرح نوینی رو با کمک کارآفرینان، با کمک صاحب نظران، با کمک متفکرین، با کمک واقعا مصلحان عزیزی که الان گوشه‌گیر هستن و خیلی در ارکان حکمرانی میدونی بهشون داده نمیشه، طراحی بکنیم. باور من بر این هست که سیاست‌های اقتصادی رو نمیتوان بدون حضور کارآفرینانی که یکیشون الان کنار دست شما نشسته طراحی کرد. ایشون قرار اون سیاست‌ها رو به اجرا برسونه، عملیاتی بکنه. ما متاسفانه در نظام سیاست‌گذاری کلانمون هنوز نهادهای مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سایر در اینقدر فعالانی که شناسنامه دار و معتبر هستند رو نتونستیم به معنای واقعی کلمه مداخلشون بدیم. در همین یه جمله عمل بکنم، متاسفانه این سمنها رو هم یه جورایی وابسته به نهاد قدرتشون کردیم و اون بندگان خدا هم مجبورن به گونه‌ای رفتار کنن که نهاد قدرت اونها رو بپسنده که به اونها میدانی برای عرضه وجود بده.
از شما متشکرم و براتون روزی موفقیت بکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. آقای عزیزاده خیلی فرصت کوتاه، اگر نکته‌ای هست در قالب جنبندی بشنوید.
بله. به هر حال آقای دکتر خانی نکات خیلی مهمی رو عرض کردن و اشاره فرمودن. بنده هم اعتقاد دارم تا زمانی که ما به اون مباحث نپردازیم و نگاه های مخطعی و روزمرگی داشته باشیم راه به جایی نمیرسه. یعنی هم بایستی نگاه راه بردی داشته باشیم و نگاه راه بردی سیستماتیک، یعنی کل جامعه رو ببینیم، ما یک قسمتی از جامعه رو نبینیم. اگر به هر حال بخوایم مشکل به شکل کلان حل بشه، باید همه رو در اون کشتی قرار بدیم و همه مسائل و مشکلات رو با هم ببینیم. که امیدوار هستم که این نگاه واقعا شکل بگیره و در پایان هم چون جناب عالی اشاره فرمودین، باز هم تقاضای من این هستش که این مورد رو به گوش مسئولین برسونید که عارضه‌یابی کنیم. ببینید ما باید تحلیل کنیم کجا هستیم، باید به کجا میرسیدیم نرسیدیم، عارضه‌یابی کنیم چه عاملی باعث شده که ما نتونستیم سیاست ها رو اجرا کنیم، نتونستیم قوانین رو اجرا بکنیم، عیب رو پیدا کنیم. تا زمانی که عارضه‌یابی نکنیم، چشم بسته بخوایم تحلیل بکنیم یا با آینده نگاه بکنیم، من فکر میکنم که نتیجه مناسبی رو نخواهیم داشت.
متشکرم آقای بهنام عزیزاده، دبیر محترم انجمن کاشی و سرامی و فعال صنعتی، براتون روزی موفقیت.
سپاسگزارم.
از شما هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز از رادیو گفتگو. فکر میکنم تو شرایط فعلی جنگی مهمترین کار اینه که بتونیم و تلاش کنیم صرفه‌جویی کنیم و دیگران رو هم دعوت کنیم به صرفه‌جویی. به نظرم اگر این کار رو کنیم، حداقل جلوی هدر رفت خیلی از منابع رو میگیریم. انشاءالله که منابع جای دیگه هدر نره. ما سعی کنیم جلوی هدر رفتش رو بگیریم. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان ایران سربلند رو از رادیو گفتگو میشنوید. خب ما پویشی رو در واقع راه اندازی کردیم، پویشی راه اندازی شده تحت عنوان جان ایران برای حمایت مردمی از خانواده و فرزند آوری. خب امروز دفاع از سبک زندگی دوستان، خانواده و فرزند آوری بخشی از مقاومت و جهاد برای حفظ حیات کشور. حالا این پویش با هدف تقویت حمایت‌های مردمی از خانواده‌ها، مادران باردار و فرزندان شکل گرفته و تلاش داره شبکه‌ای از مشاوره، همراهی و حمایت مردمی رو در سراسر کشور گسترش بده. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس. خانم محمد بیگی عزیز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما، برادر گرانقدر آقای احمدی و همچنین ملت عزیز ایران، و امیدوارم که ایام با سعادت ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها برای 14 میلیون دختر و پسر در سن ازدواج ایرانی پرخیر و برکت باشه و منجر به پیام ها و پیوند های آسمانی بین دختران و پسران ما بشه تا جان ایران که فرزندان ما هستن ماحصل و میوه این ازدواج ها باشه.
خب حالا ما وقتی صحبت از فرزندآوری میکنیم، جمعیت جوان جمعیت کشور انجام میدیم، فقط مختص به ایران نیست، ما کشورهای دیگری رو هم داریم که در واقع در این معضل قرار گرفتن. ولی خب حالا میپردازیم به کشور عزیز خودمون. الان این پویش جان ایران، الان چه اتفاقی افتاده که در واقع انقدر مهم شده؟
ببینید، ما همونطور که در پویش جان فدا بیش از 31.5 میلیون ایرانی با قدرت، قوت، اقتدار و غیرت و ایثارگری خودشون ثبت نام کردن که حاضرن جانشون رو بر ایران فدا کنن تا این ملت، این سرزمین، این خاک و این وطن باقی بمونه و تمدن عظیم ایرانی اسلامی ایران ادامه حیات بده، همین پویش رو هم دوستان جمع شدن به نام جان ایران برای افزایش جمعیت، ترویج فرزند آوری و ترویج فرزند پروری برای نسل آینده ساز تمدن ایرانی اسلامی رو تشکیل بدن به نام پویش جان ایران، به این شکل که عزیزان ما اگر دوست دارن در خانواده در طی یکی دو سال آینده بچه جدیدی بیاد، اگه خواهری دوست داره برادر داشته باشه، اگه خانم و آقایی دوست دارن فرزندی انشاءالله به دنیا بیارن، یا حتی اگر مادر بزرگی، پدر بزرگی نیاز دارن که در آینده نوه دار بشن، اسم اون نوه عزیزشون رو پیامک بکنن که انشاءالله اینها بعدها با خانواده هم ارتباط گرفته میشه و اونهایی که محقق میشه انشاءالله در قرعه کشی ها شرکت میکنن. اصل این پویش با این هدفه که بازآفرینی بشه برای گفتمان جمعیتی کشور و تأثیر دفاع و انقلاب اسلامی و گفتمان در واقع مقاومت در حوزه مقابله با جنگ جمعیتی هم فعال بشه. ببینید، ما به آمریکا حتما پیروز میشیم، ما به اسرائیل کودک‌خوار جنایتکار حتما در واقع پیروز میشیم، اما اون چه که در آینده جمعیتی کشور ما هست اینه که واقعیت نشون میده در دهه 1470 به بعد جمعیت ایران تقریبا نصف میشه. خب شما ببینید، همین الان این جمعیت 86.5 میلیونی با اقتدار جلوی بیش از 41 کشور دنیا ایستاده، به خاطر اینکه میلیون ها نفر الحمدلله سرباز و نیروهای مسلح و جان فدا داره. خب اگر کشور ما جمعیتش نصف بشه، اصلا تمامیت ارضی ما به مشکل میخوره. یک، امنیت ما به مخاطره میفته. دو، اقتصاد ما از بین میره، چون نیروی کار ما از بین میره، صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکست میشن و پدیده سالمندی کشور رو به سمتی میبره که الان از حدود 11.5% سالمند میرسیم به 32.5% سالمند و کسی نیست هزینه نگهداری سالمندان رو حتی تقبل بکنه. در حالی این اتفاق میفته که در طی همین 30 سال آینده کشورهای اطراف ما جمعیتشون 3 برابر ما میشه. فرض کنید عراق 40 میلیونی به 120 میلیون نفر میرسه و ایران 86.5 میرسه به حدود 40 میلیون نفر. خب تصور بکنید در دنیای آینده اگر ما زندگی فرزندانمون رو دوست داریم، آینده کشورمون، حتی پیری خودمونم برامون مهم باشه، پدیده سالمندی خودمونم برامون مهم باشه، قاعدتا باید به فکر این باشیم که جمعیت کشور رو ارتقا بدیم. و پنجره جمعیتی هم آقای احمدی در حال بسته شدنه. ما نهایتاً 4-5 سال از این پنجره داریم. این پنجره یعنی که تعداد زنان بارور کشور ما به گونه ایست که اگر هر خانومی که در سن باروری قرار داره تصمیم بگیره یه فرزند به فرزندانش اضافه بکنه، میتونیم این ابر چالش جمعیت رو حل کنیم. اما اگر تو همین 4-5 ساله این کارو نکنیم، تعداد زنان بارور ما اینقدر پایین میاد که حتی اگر نفری 2 تا ماشین و 2 تا خونه بدیم یا چندین میلیارد هزینه هم بکنیم، خانم باروری نیست که ما روی جمعیت و فرزندآوری سرمایه گذاری کنیم. و میخوام الان اشاره کنم به پیام بسیار ذی‌قیمت و مهم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، که 29 اردیبهشت ماه ضمن تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت قدرشناسی از مسئولیت شناسی اینها، ایشون فرمودن که برای جبران کاستی‌های ناشی از سیاست‌های گذشته و همچنین پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ایران میتونه یک نقش آفرینی بزرگ و یک جهش راهبردی رو در آینده تجربه کنه. همچنان که آیا احمدی، ما بچه دهه 60 که من خودم سال 60 به دنیا آمدم، بیشترین میزان متولدین کشور ایران مربوط به همون 3-4 سال از سال در واقع انقلاب، از سال 58 تا 64. ما همین نسلی که اون سالها به دنیا اومدیم الان بیشترین درصد جمعیت کشور رو به خودمون اختصاص داریم. تو همین دهه 60 ها کسایی رشد کردن که المپیادی شدن، اقتصاددان شدن، دانشمند شدن، مسئولیت های مهمی رو به عهده گرفتن. همین امنیت و اقتداری که الان در کشور داریم خیلیش به خاطر حضور دانشمندان ما در عرصه ساخت صنایع دفاعی و نظامی هست، مرجعیت علمی که در حوزه پزشکی و سلامت به دست آوردیم، قهرمانی های ورزشی که در دنیا الان به دست آوردیم، مرهون همون جهش رشد جمعیتی است که در دهه 60 داشتیم. اینا به عنوان یک جمعیت شناس که در دانشگاه تدریس میکنم دارم خدمتون عرض میکنم، با در واقع رهیافت های علمی، ایران الان با فضایی که در دفاع مقدس سوم ایجاد شده، فضای انسجام اجتماعی و یک همدلی مقاومت گونه مثل دهه 60 که مردم با انسجام اجتماعی و هویت ملی بازیافته ناشی از انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه به جای رسیدن که متولدین ما شکوفه کردن و تعداد زیادی فرزند تحصیل جامعه دادن، الان هم ما تو اون شرایط هستیم. یعنی درسته که تحریمیم، درسته که توی جنگیم، درسته که زیر بمباران ها ممکنه قرار بگیریم، اما با همون منش ایستادگی و ایثار و مقاومت انشاءالله حاضریم برای جنگ جمعیتی هم در واقع فرزند آوری و فرزند پروری و ترویج بکنیم تا انشاءالله ایران ما از سایر مخمصه هایی که در آینده در انتظارش نجات پیدا کنه.
خانم محمد بیگی، حالا یه ذره بپردازیم به مسائل روانشناسی این داستان. من به اول اینکه ببینم که در این زمینه که شما دارید فعالیت میکنید و خودتون رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس هستید، آسیب شناسی شما خب قطعا آسیب شناسی شده، نتایج این آسیب شناسی چه میگه؟
ببینید ما دو دسته آسیب داریم. یک سری آسیب های اجتماعی در سطح کل جامعه هست، یه سری آسیب های ناشی از مشکلات اجرای قوانین این حوزه است. در حوزه اجرای قوانین که خب بنده به عنوان ناظر ستاد ملی جمعیت خدمت شما دارم عرض می کنم، پایدار نبودن منابع مالی که در قانون ما پیش بینی کردیم و عدم اختصاص منابع توسط سازمان برنامه بودجه یا ارگان های مسئول اقتصادی این موضوع که خب منابع خوب اختصاص ندادن، یا مثلا عدم اهتمام برخی از مدیران یا برخی از در واقع لایه های میانی مدیریتی که متاسفانه یه جورایی چوب لای اجرای قانون گذاشته میشه، خوب اجرا نمیشه، این باعث یه مقدار دلسردی برخی از اقشار جامعه برای فرزند آوری شده. البته من درصد اجرا رو در آوردم، مثلا وام ازدواج، چون سال روز ازدواج امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا عرض کنم، توی 5 سال گذشته از سال 400 تا الان برای وام ازدواج مجموعا 67.2% ما در واقع عمل کرده ماده 68 قانون جوانی جمعیت که تسهیلات قرضال حسن ازدواج هست رو داریم.
بله.
تا الان هم بیش از 500,000 نفر تو نوبت وام هستن. پریروز رفتیم بانک مرکزی با آقای دکتر بانکی پور یه نشستی اونجا، ما مسئول بانک مرکزی گذاشتیم. این خبر خوشم بدم که برای سال 405 ایشالله قراره این 500,000 نفری که تو صف وایستادن و با یک اعتبار بیش از سطح همتی که افزایش دادیم نسبت به سال قبل، خب سال گذشته 208.5 همت برای ازدواج پرداخت شد، امسال بیش از 100 همت به این مبلغ اضافه میشه، یعنی بالای 300 و خورده‌ای هزار میلیارد تومان که ما بتونیم این صفیا رو صفر کنیم. و خود مسئول بانک مرکزی هم فرمودن که اگر کسی تا آبان سال 405 عقد بکنه، تا پایان 405 انشالله وام ازدواجش رو دریافت میکنه و پشت نوبتی ها انشالله به صفر خواهد رسید. در مورد وام این فرزند آوری هم
بله
که بخوام خدمت شما گزارش بدم، خب تعداد وام هایی که تا الان پرداخت شده خب الحمدلله خوب بوده. من این گزارش رو که آخرین گزارش بانک مرکزیه و داغ داغ گرفتم اینه، ما تعداد وام هایی که در حوزه فرزندآوری پرداخت شده تا الان به 2,677,327 نفر وام فرزندآوری داده شده که رقمش مجموعاً 176.6 میلیارد تومان برآورد میشه که این افتخار نظام جمهوری اسلامی و افتخار ماست که به عنوان تنظیم کنندگان قانون با همکاری مجلس دولت تونستیم این مبلغ رو به عنوان هدیه به خانواده‌هایی که صاحب فرزند میشن بسته به تعداد فرزند اهدا کنیم که خب فرزند اول 40 تومن، دوم 80 تومن، همطور ظریف میخوره تا فرزند پنجم. ما گلگی که از بانک ها داشتیم این بود که بعضی از بانک ها خیلی دیر نوبتشون میرسه، بعضی از بانک ها تو تضامین سخت گیری میکنن. حالا قرار شد که توی تضامین بشه از صندوق وزارت اقتصاد کمک گرفت و حالا و بحثای دیگه هم که در این زمینه داشتیم این که مثلا روستاییان که از پست بانک و بانک کشاورزی بیشتر استفاده میکنن تعداد فقره های وام ها رو برای ازدواج فرزندان توی دو تا بانک افزایش بدن که روستاییان ما مجبور نشن مرتب بیان شهر رو به سختی بیافتن برای دریافت این وام ها. ضمن این که بجز مسائل اقتصادی که الان خب خیلی تورم و گرانی خانواده ها رو آزار میده و وظیفه ما حمایت از خانواده و در واقع نظارت بر تورم هست که جلسه مفصل 4 ساعته ای رو هفته گذشته با وزیر اقتصاد داشتیم، بحث فرهنگی و سیاست های گفتمانسازی هم مهمه. چرا؟ چون الان برآوردهای ما نشون میده اون قشری که تو جامعه متمولن وضع مالی خوبی دارن.
واقعا سوال الان همینه، ما خیلی خانواده ها هم داریم که از نظر مالی مشکلی ندارن. حالا ما بس درصد
بیشتر تک فرزند ها و یا بی فرزند ها تو همین گروه قرار میگیرن.
برای این چی کار کردیم؟ از نظر
فرهنگ‌سازی داره تغییر نگرش لازم داره. یعنی اوتای میکنم خانواده ای که میره حیوان نگه میداره و برای اون حیوانش بیش از مای 20 میلیون تومان خرج میکنه، آیا نمیتونه با یک تغییر نگرش و گفتمان سازی که ما در مشکل جمعیتی کشور قرار داریم و برای تداوم نسل خود اون خانواده، برای ایجاد نشاط در خود اون خانواده، ایجاد امید در خود اون خانواده، یک فرزند زیبا و با لبخند رو تحویل جامعه بده. اینها نیاز داره که تو رسانه ملی، در همین گفتمان هایی که شما تو رادیو میگذارین، در واقع مراسمات اجتماعی به شکل گفتمانی همه ما بشینیم با هم صحبت کنیم و این که فرزند سرمایه هست، فرزند برکت هست، فرزند نعمت هست، این رو باید گفتمانش رو در جامعه جاری و ساری کنیم. ببینید ما بررسی کردیم در جمعیت شناسی
بله.
دیدیم که در جوامع قدیم به بچه ها به عنوان سرمایه نگاه می شده، لذا هر خانواده صاحب فرزند می شد خیلی دید مثبتی نسبت به فرزند داشت. اما الان به فرزند بعضا نگاه دردسر یا هزینه محور بودن یا نمیدونم وقتگیر بودن نگاه میشه، به یک فرهنگ اومانیزم یا فرد محوری یا فردگرایی که زاییده تفکر صهیونیسته داره در جوامع گسترش پیدا میکنه که انسان ها فقط به فکر خود خودشون باشن، به فکر خانواده یا اجتماع نباشن. و اتفاقا مثل مثالش ریشه به تیشه خود زدنه.
بله.
فکر میکنن که با فردگرایی موفق میشن اما در واقع ریشه و نسل خودشون رو دارن قطع میکنن و آینده خودشون رو بی پایان و در واقع بلا تکلیف میذارن، در حالی که اگر ما صاحب فرزند بشیم اون فرزند ایده ما، اندیشه ما رو در جامعه منتشر میکنه، آرزوها و آرمانهایی که دنبالش بودیم و در آینده تحقق میده، نیروی کار برای ما ایجاد میکنه، با هوش و ذکاوتی که ایرانی ها به شکل مثال زدنی در دنیا دارن ما میتونیم مرجعیت علمی جهانی رو به دست بیاریم، ما میتونیم اون تمدن اصیل چند هزار سالمون رو امتداد بدیم. اما بی‌تعارف بگم اگر به فکر افزایش جمعیت نباشیم، ولو در تمامی جنگ‌های اخیرم که انشاءالله الحمدلله حتما هم پیروز هستیم و پیروز هم خواهیم شد، ما در 100 سال آینده در جنگ جمعیتی شکست سنگینی خواهیم خورد.
خب حالا شما صحبت از قدیم کردین، بله به عنوان سرمایه نگاه میکردن، طرف مثلا کشاورز بود، طرف دامپروری داشت، خب فرزند بیشتری رو می آورد که کمک